te due deneva.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المهدي والرسول المستجاب المصطفى الأمين بالفاطم محمد و گفتیم که تا اونجا که من این وظایف واجب یا مستحب را جمع آوری کردم حدود 30 متر 30 وظیفه در تکلیف واجب یا مستحب ما در قبال پیامبر خدا و ائمه خدا سلام الله علیهم اجمعین داریم که در 6 تا شده ای که دو خطبه عرض کردم خطبه قبل هم هفتمین وظیفه را عرض کردیم و آن وظیفه عرض ادب به پیشگاه پیامبر و ائمه بود با صلوات بر محمد و آل کردیم که صلوات و درود فرستادن به پیامبر و خاندان او این یک وظیفه بسیار مهمی است که ریشه در خود قرآن داره و بعد در روایات چه شیعه و چه سنی باز شده این مسئله تشریح شده و در بخشی از نماز اصلا درود بر پیامبر و آل او به عنوان قسمتی از نماز قرار گرفته و در مواردی واجب می شود و به عنوان یک مستحب مؤکد و یک شعار اسلامی روی صلوات در قرآن و روایات قبل از کردیم که این ذکر مهم و شعار بزرگ دینی و اسلامی که مشترک بین شیعه و سنی اختصاص به شیعه نداره مشترک بین شیعه و سنی آثار را برکاتی داره. من این آثار را سیزده شازده اثر را در خطبه قبل عرض کردم، الان هم فهرستش را برمیش دارم. یک اینکه درود فرستادن بر پیامبر و آل او موجب می شود که خداوند به انسان پاسخ بده. پاسخ خدا هم درود فرستادن بر انسان است که عرض ادب میکنه. این کم مقامی نیست، این که پاسخ شما را خدا میدهد و در برابر این درود و عرض ادب و احترام خداوند هم به انسان درود میفرستد. این یک. دو اینکه پیامبر خدا شخصا و علیمی خدا خودشان پاسخ ما را و شما را در مقام عرض ادب و درود میدهند، اونها خودشان پاسخ میدهند. این دو. اینا رو روایاتش رو خونده بودیم، فهرستش رو دارم عرض میکنم. سه اینکه در روایات داره که درود بر پیامبر و آل او موجب تقرب به پیامبر و بزرگان دین و شخص رسول خدا میشه. این شعار و ادای این ذکر معنوی رابطه و اتصال انسان را با پیامبر تقویت میکنه. شعاری که درود بر پیامبر و آل او موجب استجابت دعا میشود، یکی از راه ها برای استجابت دعا توسل به این ذکر مبارک. فرض کردیم که درود بر پیامبر و آل او در روایات در دعاها و مناجات های ما حکم ملاط اون ساختمان را داره، خشت به خشت با این درود چیده می شود و اون حلقه اتصال دعاهای ما و ساختمان مناجات ها و دعاهای ما صلوات بر محمد و آل محمد. روایاتش رو اشاره کردیم. پنجم، درود بر پیامبر آل او موجب افزایش درجات انسان میشه و هر چقدر انسان بیشتر بر این ذکر مهم و شعار ارزشمند اسلامی مبادرت داشته باشه، در درجات معنوی رشد میکنه و خداوند در درجات اون در قیامت و در مواقف بعد از مرگ میافزاید. ششم، موجب ریزش گناهان میشود. هر چقدر بیشتر کسی بر این ذکر مداومت داشته باشد، گناهان او ریزتر میشود. و حتما در روایات داره کفاره گناهان است برای کسی که از عهده کفاره بر نمیاد. هشتم، موجب رضایت الهی و راهی در درود بر پیامبر آل او که رضایت خدا را برای انسان کسب میکند. اینو تعجب نکنید، یک راهی و فرقی خداوند در این ذکر مهم و شعار بزرگ دیده است و قرار داده است که همه این برکات بر اون مترتب خواهد شد. نهم، موجب سنگینی بدن و کفه اعمال خوب انسان در قیامت میشه. تا اونجایی که از قدم در روایت داره میاد، فردی که در روایت محشور میشه و وقتی که اعمال خوب و بد او در دو کفه ترازوی قیامت میشه میشود، ابتدا میبینن که اعمال بد او سنگینه و میچربه بر اون کفه اعمال نیک او. اما ناگهان وقتی که صلوات هایی رو که فرستاده به کفه میخونن، ناگهان ملائکه میبینن که یک عملی آمد که کفه خوبی ها را سنگین تر کرد. این هم نو. و دهان گفتیم که ارزش این ذکر بزرگ قدری که معادل تصدیق و تحلیل و اون ذکرهایی که به توحید اشاره داره. چون میدونیم در این عالم چیزی بالاتر از توحید نیست. اساس عالم به هستی وحدت خداوند و معرفت خدا و توحید ربوبیت. میگه این ذکر هست به اندازه ذکر های لا اله الا الله و الحمدلله و سبحان الله هست که از کردن این سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر چهار ستون عرش خداست از پایه های تمام و تعالی انسان. این درود به اندازه اونها بعد میذاره و ارزش داره. این هم دهم. یازدهم میگه این ذکر شما نوری همراه شما در صبر و صراط و صابرش، یعنی یک نور درخشان الهی که از لحظه احتضار بیاد همراه شما میشه و شما رو تا بهشت بدرقه میکنه و در بهشت این شعار و ذکر توحیدی و ولایی پایان نوری پراکنی میکنن برای شما تا بهشت. دوازده هم این که مرضهای روحی و یکی از مهمترین اونها که نفاق باشد با درود بر پیامبر و آل او و مخصوصا با صلوات بلند فرستادن از بین میره. این مرض نفاق که از مرضهای بزرگ اخلاقی و اعتقادی و روحی با این ذکر و شعار و رفع ادا کردن آن از دلها ظاهر می شود. و سیزدهم این است که موجب می شود که انسان مقامات خودش را در بهشت قبل از اینکه به اون دنیا بره ببیند. این سیزده شاهدها و ویژگی ها ثمراتی بود که برای این ذکر شده و در روایات آمده. حالا من در تکیل رو گفته بودم نفسی خرد فهرستش رو تکرار کردم برای اینکه یه مقدار باز در اذهان ما این شعار بزرگ دینی و بلایی تقویت و تثبیت بشه. چند مطلب دیگر در تکمیل این بحث عرض میکنم خدمتتون. یک مطلب این است که این درود و این ذکر رحمانی و الهی و بلایی هم مشتمل بر توحید است برای اینکه انسان را با خدا و این ذکر را انسان با توجه به خدا شروع میکنه، درخواست از خدا، اصلا این ذکر دعا از خدا میخواد. پس در درون این ذکر رکن مهم اسلام و اصل دین مهم ما که توحید باشه قرار داره و رکن دیگر و آن نبوت هست که در اینجا ما از خدا میخوانیم که درود و سلام و برکات خود را بر این شخص بزرگ و فخر عالم و قله بشریت و اکمل انسان ها که رسول خدا حضرت محمد مصطفی نازل بفرماید. یعنی شما رشته شما با نبوت که مهمترین مقاماتی است که در شخص پیامبر خدا جلوه‌گر شده بوده تقویت می‌کنه. و سوم اینکه با اضافه آل که خاندان پیامبرند رابطه انسان در این ذکر و شعار مهم با ولایت امامت و رهبری تقویت میشه. می‌بینیم که در درون این دعا و ذکر مهم توحید و نبوت و امامت و عبودیت انسان در پیشگاه خدا و اتصال انسان با پیامبر و ائمه و هادیان و رهبران الهی جمع شده، یک ذکر جامعی که همه ارکان دین و اسرار عبودیت در این ذکر جمع شده. ولی لذا نباید تعجب کرد که چطور این ذکر معادل لا اله الا الله و سبحان الله و تسبیح و تحمید و تحمید خدا. نباید تعجب کرد از ده اثر مهم برای این ذکر در قیامت و عالم غیب. چرا؟ برای این ذکر یک مجموعه از معارف الهی و اصول دین جمع شده. این میشه یک ذکر جامع، یک شعار کامل. و در این ذکر انسان خودش رشد پیدا میکنه. این یک مطلبه که این ذکر یک ذکر جامعی توحید و نبوت و امامت و عبودیت خدا و توجه به اولیای الهی و مسیر امامت و ولایت، همه اینها در این ذکر جمع شد. و این دعا هم موجب این میشود که اون همه بازتابها و نتایج برتر از این دعا خدا به انسان بده، برای اینکه انسان داره تو این ذکر همه اصول و معارف دین را به صورت خیلی جمع و جور و خلاصه داره تمرین میکنه. این جایگاه بزرگ این ذکر تمرین همه اصول دین و معارف بلند الهی و به همین دلیل اون همه آثار داره. این هم یک مطلب. مطلب دیگری که در این ذکر درود بر پیامبر و آل او خداوند قرار داده این است که این ذکر دو جانب و دو جنبه و دو بُعد داره. یک بُعد این ذکر بُعد فردی انسانه. ما با این ذکر و سایر ذکرها و دعاهایی که خداوند مقرر کرده است یک رشد و کمال فردی پیدا می‌کنیم. با این اذکار و اوراد و دعاها و نمازها و مقدراتی که خداوند قرار داده است انسان کمال روحی و معنوی پیدا میکنه و تقرب به خدا براش پیدا میشه. اینا رشته‌هایی است که ما را به عالم خود و عالم غیب متصل میکنه. این دعا و قرآن و نماز و ذکر و همین ذکر مهم، اینا همه رشته‌هایی است که از آسمان آویزان به این عالم مادی و هر که به اینها چنگ بزنه اون را به اون عالم هدایت میکنه. اینا همه آثار مهم فردی و شخصی و معنوی این ذهن و سایر برنامه های عبادی و معنوی. اما یک بعد دومی هم در اینها وجود دارد و اون بعد اجتماعی و سیاسی و شعاری این ذهن هاست. همه ذکرها حالت شعاری نداره، بعضی از ذکرها حالت شعار داره. مثل الله اکبر یک شعار دینی، وقتی که پیامبر خدا در جنگ هم قرار میگیره الله اکبر رو به عنوان یک شعار، به عنوان یک نشانه اسلام و پرچمی که اسلام را به اعتزاز در میاره و در برابر دیگران معرفی میکنه الله اکبر قرار میگیره. الله اکبر یک ذکره. همینجورم که شما دارید دیگه الله اکبر بین خودتون و خدا بگید دارید ثواب میبرید، لا اله الا الله معنیش. اما الله اکبر یک بُعد اجتماعی داره، یک بُعد سیاسی داره، یک بُعد نمادین داره، یک بُعد سمبولیک داره، یک بُعد شعاری و پرچمی برای اسلام داره. بعضی ذکرها اینطوره. نمازهای مستحب بین ما و خدا، اما نماز جمعه میشه همون عبادته، اما این عبادت شده یک شعار، یک پرچم با زاویه سیاسی و اجتماعی. ذکر هم همینطوره. ذکر صلوات بر محمد و آل محمد علاوه بر اون آثار فردی و اخلاقی و تربیتی که برای خود ما داره و چیز 14 و مطلب را از روایات براتون عرض کردن، یک بُعد بسیار مهم دیگه داره که این ثواب‌ها رو بالاتر می‌بره و اون وقتی است که این بیاد به صورت یک شعار مطرح بشه. الله اکبر صلوات یا شعارهایی که هویت جامعه اسلامی رو نشان میده و لذا روی رفتا ادا کردن این ذکر در جمع اونقدر ثواب خاص ذکر شده. چرا؟ برای اینکه اینجا شعاره، پرچمه. پرچم باید با تمام افتخار برافراشته بشه، شعار باید با تمام رسایی ادا بشه، با صدای بلند و کوبنده و حالت شعاری و نمادینی که اسلام و هویت ما را مشخص کرده. نماز جماعت، نماز جمعه و مناسکی که اجتماعی در اسلام بیان شده، حج و همین ذکر هایی که الله اکبر و درود بر پیامبر و آل او، اینا عبادت هایی که علاوه بر اون بُعد فردی و تربیتی و اخلاقی بُعد دوم داره، بُعد اجتماعی سیاسی و شعاری و نمادین داره. تو نماز ها هم میتونه نماز شب بخونه کسی نفهمه، اگر بتواند بین خود او و خدا رو باشه هیچ کس مسئله نشه بهتر. اما نماز جمعه میگه همه چیز رو بذار کنار، صفهای جمعه را استوار برگزار کن. این حق باید از نیت خدا داشته باشید، اخلاص بفرد اینجا، ولی این علاقه بر اون میگه این اخلاص و بندگی رو بیار در جمع تا هویت ببخشه به جامعه، تا دین را در متن جامعه محقق بکنه، تا همه رو دور پرچم دین و عبودیت خدا جمع بکنه. نماز جمعه اینه، مسجد و جماعت اینه، عزاداری امام حسین یه بخش مهمش اینه، بخش های فردی و خاص تربیتی و اخلاقی داره، اما یه بخش تربیت اجتماعی و سیاسی و شعاری و نمادین داره این کار. برای این اساسه که بعضی از ذکرها، قرضها، نمازها و عبادات کاملا جنبه تربیتی داره، ولی بعضی از اینها میاد جنبه اجتماعی و سیاسی پیدا میکنه. این ذکر مهم که 13-14 تا تواتر از ذکر شد علاوه بر اون بوده اول این بوده داره. این هم ذکر مطلب که بر همین اساس الله اکبر و صلوات بر محمد و آل محمد اینها را باید با صدای رسا و کوبنده در جمعهای دینی و به عنوان شعار الهی ادا کرد. این چون شعار پرچم به جامعه هویت میده، انسانها را دور یک پرچم جمع میکنه، یک مانور اجتماعی و سیاسی. این هم مطلب دیگری که در این زمینه هست. و در باب این ذکر مهم نکات دیگری هم هست که نکته سومی بود که بعد اون اصلا واجبه بسید که در تشهد گاهی هم مستحبه که عرض کردن. و مطلب بعدی هم این است که این ذکر همیشه از اون ذکرهایی است که باز دو حیث و جنبه داره، یکی جنبه عمومی داره، این ذکر مهم و جامع و اون همه دارای اون همه آثار از اون ذکرهایی است که همیشه میگه مستحبه، همیشه این در توسل به خدا و این ذکر بزرگ بازه و راه برای کسب فیض از این سفره آسمانی و مائده الهی و ذکر رحمانی بازه. و از اون عبادت‌هایی، از اون ذکرهای مؤکدی که وقتی دونه وقتی نداره، این وقت اون وقت نداره، در همه اوقات و همه احوال و شرایط این ذکر مثل بسیاری از ذکرهای دیگه مستحب و ارزشمند. اما علاوه بر این ذکر در یه مواقعی و خیلی ارزش پیدا میکنه. اینو رو در مفاصل و جاهای مختلف دیدید، از جمله مثلا شب و روز جمعه، مخصوصا روز جمعه روی هزار صلوات بر محمد و آل محمد در میان روزهای هفت شب و روز جمعه می درخشد در آسمان و ظرف خودسازی و تعالی و تکامل روحی است. اون وقت خدا این ذکر را در این موقعیت ها به طور خاص قرار داده، با عددهای از صد تا حداقل زیاد شده است. و موقعیت های روزانه باز بعد از نماز ها به خصوص نماز صبح و مغرب تأکید شده. پس علاوه بر اون جنبه عمومی که همیشه خوبه، میگه در شبانه روز بعد از نمازها مخصوصا نماز صبح و مغرب و اینها تأکید شده. در طول هفته میگه به طور خاص شب و روز جمعه تأکید شده. در طول سال ماهای رجب و شعبان و رمضان تأکید شده. در بعضی از اون شبها و فرصتهای ویژه در طول سال همونطور که در مفاتیح و کتب آمده تأکید خاص شده. این هم مواقع ویژه این ذکره که باید انسان ازش بهره‌مند بشه. باز هم در باب این ذکر مهم مطالبی باقی مونده که انشاءالله خطبه‌های باز دیگه خطبه دیگه هم بهش بپردازم. وقتی وارد بحث شدم دیدم که این یک موضوع که ما خب همیشه هم باش سر و کار داریم و بسیار مهمه، چقدر نکته و مطلب در روایات شیعه و سنی و در خود آیات داره که با اینکه در دو خطبه مطالب عرض کردم با تمام نشد و انشاءالله در خطبه های آینده تکمیل خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک و انحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العظیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغار خاصة العباد وأبطال الفلاس وأبلاد الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين و اصر تشیر طرف العالمی صلوات و تعالیه مجمعین. حمد الله سمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی الله و ملازمت عمرهی و مجانبت نحیه. همه نمازگذاران گرامی به خودم را به خواستایی و پرهیزکاری توصیه میکنم. بهترین راه رهایی ما تقوا و خواستایی، مراقبت از نفس، کنترل خویشتن در مقام مقابل شهوات و غضب‌هاست. تقوا به ما اراده قوی و عزم استوار و ایستادگی در برابر موج‌های شهوت و غضب عنایت می‌کند. تلاش کنیم در تحصیل تقوا و تقویت اراده برای عمل به وظایف الهی تلاش بکنیم و به دست بیاریم انشاءالله. ولادت امام باقر را که در پیش رو داریم تبریک و تحییت عرض میکنم. در اواخر ماه محرم قرار داریم، امیدواریم عزاداری و سوگواری های همه ما مورد قبول قرار بگیرد و بتوانیم به مراسم و شعائری که در ماه صفر قرار داره انشاءالله عنایت و توجه بکنیم. من شش موضوعی که به رسوار در حد فرصتی که هست هر کدام کوتاه نکاتی را جبه آنها باید عرض بکنم. اولین نکته مناسبت سبت احواله که خب از نهادهای مهم کشور و نهادهای حاکمیتی کشور هست که باید اینجا از تلاش هایی که در این نهاد انجام میشه تقدیم و تشکر کرد و مناسبت روز و هفته سبت احوال را هم به عزیزانمون در سبت کشور و منطقه تبریک و تهنیت عرض میکنم. سبت احوال مسئولیت سه مسئولیت مهم داره که یکی از اونها سبت وقایع ازدواج و طلاق و تولد و مرگ است. وقایع چهارگانه در یک نظام مشخص در سطح احوال تنظیم میشه و وظیفه دوم این است که این اسناد مربوط به این وقایع شادمانه صادر بشه و وظیفه سوم این است که آمار جمعیتی و مهاجرت را در اختیار مردم و دولت و نهادها قرار بده. خب یک جایی که این اهمیت رو داره طبعا کارهاش مورد تقدیر باید قرار بگیره. در این کارهای اخیر هم برنامه‌ریزی های خوبی در زمینه های مختلف کردند که جای تقدیر و تشکره. در مکانیزه کردن فرایندهای اجرایی سطح احوال، تهیه آرشیو الکترونیکی از اسناد سجلی کشور که در این شهر هم انجام شده و مکانیزه کردن شناسنامه ها که خب باز اینجا از شهرهایی که با سرعت کارش انجام داده و در سطح کشور هم در حال انجام هست. صدور کارت شناسایی هوشمند ملی است که خیلی آثار در برنامه‌ریزی ها داره و مهندسی فرهنگ نامه ها که برنامه های مهم 6-7 است که سطح احوال در سطح کشور و به تبع اون در مناطق مختلف داره انجام میده. برحال در این منطقه هم دوستانمون در این زمینه تلاش‌های خوبی کردن، جای تقدیر و تشکر داره در تسهیل امور مردم و انشاءالله در این برنامه ها باز هم کوشا باشن و در پاسخگویی و تسهیل امور اداری و اجرای مردم انشاءالله همه بخش‌ها و این بخش توفیقات بیشتری داشته باشن. از همه این دوستان تشکر بکنیم. امیدواریم که این برنامه ها طبق اعلام های خودشون با سرعت و دقت پیگیری بشه. من از میان اونچه که مربوط به سطح احواله فقط به یک نکتهش اشاره میکنم و اون اینکه یکی از اموری که با این حال افتاره بحث نامه. خب بحث انتخاب نام برای نوزاد در اسلام فوق العاده مهمه. باید بحث کرد، من 7-8 سال قبل در ها روایاتی که در این زمینه هست بحث کردم، نکات زیادی عرض کردم، باز هم اگر فرصتی شد عرض میکنم. اما اسلام روی انتخاب نامی که با دین و ارزش‌ها و اخلاق مرتبط باشه و فرهنگ اسلامی و دینی و ارزشی رو نشان بده خیلی تاکید داره و خب خوشبختانه در کشور ما بحث مناسبی است. اما در منطقه من عرض میکنم که جای تقدیر و تشکر دارد خانواده ها. نام 5 نام اولی که در 1000 سالانه در شهر حدود 1300 نفر متولد می شوند، حدود 300 سالانه اصلا از دنیا می رند، تقریبا کاری 1000 و از جمعیت شهر افزوده می شود. خب تو این سالانه دستان بزرگ می کنند. ما الان 5 نام اول پسران که خانواده ها برگزیدن در سال اخیر نام های بسیار مبارکی است. این فرهنگ دینی و ایمانی مردم رو نشان میده و جای تقدیر و تشکر داره. 5 نام اول پسران: ابوالفضل، امیر حسین، امیر علی، امیر محمد و امیر رضا. این 5 نامی که جنبه ارزشی و دینی و الهی و بلایی داره. در دخترها فاطمه، زهرا، زینب و ریحانه، اینا نام های اولی است که در شهر انتخاب میشه. در سطح کشور هم حد این صوره، اما فرهنگ ایمانی و دینی اینجا بیشتر از میانگین سطح کشوره. اینجا یه تقدیر و تشکر داره. الان من تأکید میکنم که انتخاب نام واقعا باید خیلی دقت کرد. نام های ارزشی ایمانی دینی باشه و سطح احوال هم دونی زمینه کار کردن، جلوه هایی آماده کردن و یک از اونها استفاده کرد. ضمن تنوع نامی اما میشود نام هایی که با ارزش های اخلاقی و فرهنگی ارتباط داره انتخاب کرد. این یک موضوع بود که موضوع اول. موضوع دوم مناسبت نهضت سواد آموزی است. الحمدلله کشور ما در سالهای 3 دهه پس از انقلاب با فرمان امام با سرعت بر بحث بیسوادی فائق آمده و از درصدهای پایین باسوادی که دور بر 50 بوده، 50 بوده، به خصوص در زنها که خیلی هم کمتر بوده، ما به سرعت علاوه رشد جمعیتمون درصد باسوادیمون هم افزایش پیدا کرده. هم جمعیت رشد پیدا کرده، هم درصد باسوادی ما رشد پیدا کرده، آمده بالای 80 و 90 کل 90 و در فاصله سن دبستان تا زیر 50 سال تلاش بر این است که بیسوادی محو بشه و در منطقه استان یزد به خصوص در شهری مثل این شهر و میگون این قصه در حال نهایی شدنه، یعنی پایین 50 سال با سرعت دارن دنبال میکنن که جشن محو بیسوادی را برگزار بکنن. خب این یک حرکت پرشتابی بوده، الان 90 و خورده‌ای و میرسه به حدود 100% که 98-80% که برسه، یعنی در واقع دیگه سلام پوشش کامل داره زیر 50 سال. خب هم در سطح کشور هم در سطح استان و در این شهر به طور خاص و ویژه از معدود شهرهایی که وضعیت رشد سوادش خوب بوده و تقریبا میریم به سمت محو بیسوادی زیر 50 سال. یک حرکت بزرگی بوده، باید از همه آموزشیاران و عزیزانی که در نهضت سواد آموزی تلاش کردن در طول 3 دهه و خود مردم تشکر کرد و داره برنامه‌ریزی میشه برای جشن پایان بیسوادی زیر 50 سال. خب این یک افتخار بزرگی است که کشور ما به سرعت در این 6 هفته نهادهای بین‌المللی کاملا این ترقی و رشد کشور رو پذیرفتن و این منطقه با این وضع داره میره به سمت برگزاری جشن پایان بیسوادی. خب این جای شکر الهی داره از برکات همت مردم، تلاش مردم، انقلاب اسلامی بوده. ضمن اینکه پوشش آموزش و پرورش در کشور تقریبا داره میره به سمت اینکه پوشش کامل باشه، این برنامه های تماهنگ اجرا شده و از لحاظ سطح سوادی و پوشش سواد به همدلله کشور وضع خوبی داده و در منطقه ما به وضعیت 100% خواهد رسید به زودی انشاءالله. موضوع سوم که باز از موضوعات مهمی اعلام هم شده، منم اینجا باز در خصوص به صورت رسمی اعلام میکنم، شهر ما در طول بیش از 15 سال که استان یزد در راهیابی به کنکور پذیرش در کنکور و راهیابی به دانشگاه‌ها دانش آموزان ما در استان مقام اول را داشتند، امسال هم برای یک سومین سال ظاهرا استان در سطح کشور مقام اول داره و در بین شهرهای استان هم خیلی از سالهاش میگون جایگاه اول رو داشته. امسال ما به طور ملموس و محسوس و پیش از همه سالهای دیگه دانش آموزان عزیزمان به رشته‌های خوب و دانشگاه‌ها با رشته‌های خوب راه یافتند. رقم ما در واقع اگر بخواییم گرد داشته بگیم 84 84% در کنکور به دانشگاه راه یافتند، دقیقش هم 83.85 هست. خب این رسوی اول با فاصله زیاد مناطق دیگر استان در رسوی دوم قرار میگیرند. این یک افتخاره که جای تقدیم و تشکر از خانواده ها و دانش آموزان آموزش و پرورش و معلمان و مربیان باشد. امسال علاوه بر اینکه رسوی اول با فاصله بالایی احراز کردن دانش آموزان عزیز ما، در هر 4 گروه علمی رسوی اول رو دارن که این طوره که من یادم میاد سابقه نداشت، هم فاصلش کنه مقام دوم زیاده، هم در 4 گروه و هم این که به رشته های خوب و تابی هم راه یافتن. تقریبا این افتخار و این رتبه بسیار ممتاز کمتر سابقه داشته و واقعا این جای سپاس در پیشگاه خدا داره به خاطر کوش و استعدادی که بچه های ما داده، به خاطر همتی که ما داده از خانواده ها، از بچه های خوب ما و از اولیای آموزش و پرورش صمیمانه تقدیر و تشکر میکنیم و البته انتظارم داریم که در کنار این حرکت علمی و راهیابی به رشته‌های مختلف دانشگاهی، اخلاق، معنویت اینها کاملا توجه بشه و دانش آموزان عزیز ما که امروز رفتن در دانشگاه‌ها از سوی دانشگاه‌ها خوب تربیت بشن و اولیا هم عنایت داشته باشن به پرورش درست فرزندان خودشون. این هم من تبریک عرض میکنم و تشکر میکنم از دوستانمون. نکته 4 بحث نتایج سرشماری است. نتایج سرشماری 1390 کشور اعلام شد. در کشور حدود جمعیت محصول حدود 75 میلیون هست با رشدی 1.3% و در میگود هم بعد از مرکز استان جمعیت ما نزدیک 83,000 جمعیت نفره که با شهری با بعد از مرکز استان با این جمعیت لیبود قرار میگیره. و البته این چند نقطه اینجا هست. این که رشد جمعیت ما داره کم میشه و یه مثال خطر داره پیدا میشه. در یه دوره برای توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها کنترل‌های بیشتری لازم بود، امروز داره معکوس میشه و آینده ما نیاز به جمعیت جوان و فعال داریم. و این یک مطلب. مطلب دوم این که اولیای کشور و مسئولان استان باید به شهری که بیشترین جمعیت را داره و مقام دوم استان را داره و به لحاظ کرانه فضا و زمین کمبود داره، ما انتظار داریم حلقه های کاری که داره تکمیل میشه و پیگیری میشده مورد توجه استاندار محترم وزارت کشور و مقامات کشوری بشه. مقوله ایست که قدرت ها در حال تعقیب و دنبالی پیگیری است تا به نتیجه هم درسته چیزی اعلام نخواهد شد، ولی به هر حال بحث‌های علمی نشون میده که باید کشور برای این مقوله در این منطقه یک تحمل جدی داشته باشه. این هم موضوع چهارم. موضوع پنجم خروج آمریکا از عراق. این حادثه مهمی بود. 9 سال آمریکا در عراق حضور پیدا کرده. 1 تریلیون دلار، 1,000 میلیارد دلار در این جنگ هزینه کرده. 5,000 سربازشون کشته شده. 30,000 زخمی دادند. اما در مقابل صدها هزار کشته و زخمی از مردم عراق به جا بودند و یتیمان و خانواده های بی سرپرستی که اونها باقی گذاشتند. و این کار هم ثمره تقویت خودشون نسبت به صدام بود. این جنایتکار را حمایت کردن، بعد هم وقتی که با منافع خودشون تضادی پیدا کرد اومدن اینجور یک کشوری را غارت کردن مثل که افغانستان را به همینجور کردن. و بعد در درون این کشور آمدن یک گروه قلیل خونخوار جنایتکاری به نام منافقین سر مستند کردن. این روز ما شاهد دو تا خبر خوش برای امت اسلامی، یکی خروج این سربازان اشغالگر آمریکا که خب علی‌رغم همه این فجایع گذشته به هر حال اصل این ندید خوبی، و دوم زمینه‌هایی که داره فراهم میشه که این افراد فرید خورده جنایتکار به عنوان منافقه خلق از این کشور و از مرزهای ما دور بشوند. این دو خبر خوبی است که امیدواریم کامل محقق بشه و باید خدا را شاکر بود. و امیدوارم هستیم که این مستکبران عالم بفهمند که اشغالگری پایان خوشی برای کسی ندارد، گرچه نشانه های این فهم و بیداری در آنها متاسفانه دیده نمیشه تا وقتی که خشم ملت ها به سراغ اونها برد. این هم یک مسئله است. و مسئله که باید امروز اونها بهش توجه بکنن بیداری اسلامی در دنیا. این بیداری اسلامی قطعا تمام نخواهد شد. اینها دارن دخالت میکنن که بحرین حضور در هر شبت که سوریه به شکل دیگری، در یمن به شکل دیگری، عربستانی که انتخابات نداره، آزادی نداره، جایگاه دموکراسی اصلا در دنیا نداره، پشوانه این دیکتاتوری های باقی مونده قرار گرفته. از سوی دیگه در کشورهای آزاد شده اینها دارن خیلی تلاش میکنن اینا رو از اسلام و حق جدا بکنن، اما بدونن این موج ادامه پیدا میکنه و انشاءالله تومار ستمکاران را در هم خواهد کشید. و اما نکته اخیری که باید عرض بکنم، در آستانه نهضه‌ای هستیم، روز بصیرت، و یک جمله‌ای هم راجع به این به عنوان راهنمای حرکت باید اشاره بکنم. ما در نهضه‌ای شاهد این بودیم که یک جریانی که از انتخابات بهانه گیری کرد و نخواست در مسیر قانون و بر اساس هدایت رهبری حرکت بکنه، در نهضه‌ای ملت به خاطر این قانون شکنی شد. مقاومتشون در برابر اسلام و انقلاب و مقاومتشون در برابر ارزش‌های اسلامی که اینها بعدا خودشون نشون دادن که با امام حسین هم سر سازش ندارن، نشون دادن که در درون اونها کسانی آمدن که با همه ارزش‌های اسلامی سر جنگ دارن. با اون نشانه ها بروز پیدا کرد در تهران که جریاناتش رو میدانید. خب در نوه دی بصیرت الهی، هوشمندی انقلابی ملت ما ظهور و بروز گرفت. در نوه دی ملت ما نشان داد که وقتی پای ارزش‌های الهی، مبانی و مبادی انقلاب و عزت و عظمت اسلامی و دین اسلامی بیاید، دیگه هیچ کس رو نمی‌شناسه. هر کسی در هر جایی که بوده، با هر سابقه‌ای که بوده، وقتی که خودش رو در برابر امواج ایمانی مردم و امواج انقلاب اسلامی قرار داده، طبیعتاً خود مردم در اون صحنه ظهور و بروز پیدا خواهند کرد و آنها را کنار خواهند زد. روز نوه دی یکی از ایام الله، روز بصیرت ملت و امت دیوار ما و راهنمای حرکت ما که انقلاب اسلامی در یک مسیر نورانی با افکار امام و با هدایت رهبری در حال پیش رفته، باید در این عصر و در این معرکه‌ای که امروز در دنیا برقراره، حجمه‌هایی که داره انجام میشه، دیداری که در دنیا پدید آمده، این ملت باید با هوشمندی، آگاهی و بصیرت حرکت بکنه. و نشانه و راه و علامت حرکت درست پیمودن مسیری است که مورد اشاره رهبری ملت، امت و انقلاب قرار میگیره. این اون شاخص اصلی اندیشه های امام، افکار امام، راه شهدا و همه اینها در مسیر هدایتی که رهبری ترسیم میکنند، این نشانه بصیرت و هوشمندی است. این نشانه این است که ما در مسیر توطئه‌های پراکنده و توطئه‌های پیچیده‌ای که امروز برای شکست ملت ما طراحی میشه قرار نگیریم. این آگاهی و هوشمندی در نسل جوان ما و جامعه پویا و فعال و بانشاط ما هست. این بصیرت و آگاهی ما در آینده بهش نیاز داریم. ما در آستانه انتخاباتیم، در آستانه تحولات بزرگ در منطقه هستیم. این ملت رشید و بزرگ باید با هوشمندی و بصیرت و آگاهی راه درست را و مسیر امامت و ولایت را بپیماید و انشاءالله در دنیا افتخار بیافریند و مایل عزت و عظمت اسلام بشه انشاءالله. نسألك اللهم بنزهه باسمك العظيم العظام العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأهله، واحذر الكفر وأهله، اللهم انصر جيوش المسلمين الذاكر الموحدين، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة، بعد المعصية، صدق النية، إتقان الحرمة. خلايا دلهاي ما را بمعرفة ومحبة خود روشن بفرما، ما را از عمل کنندگان بوظایف من در قبال پیامبر علیه خدا قرار بده. خدای ما را از محبان باقی اهل دید و سوگواران راستین آن حضرات قرار بده. اعمال و عبادات و سوگواری های ما را بپذیر، گناهان ما را ببخش، عمره ما را بپذیر، ما را از همه آلودگی ها پاک بدار، جوان ما را و ذریه ما و آیندگان این ملت و امت اسلامی را از همه آسیب ها و آثار مسئول بدار. خدایا در گذشتگان ما، در گذشتگان از مؤمنین و مؤمنات، در گذشتگان این از این جمع، تازه در گذشتگان از این منطقه و از خانواده های شهدا را غریق بهار رحمت از بفرما. ارواح تابناک شهدا روح بلند امام را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. خدایا ضمن سپاس و شکر به پیشگاه تو از تو میخواهیم باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما و ملت ما نازل بفرما. ما را از نعمت و باران رحمت خود ما محروم مفرد. خدایا سلام و درود ما را به محضر امام زمان و اخلاق بفرمان، فرج و حضرت تعجیل بفرمان، ما را زمین ساز ظهور و حضرت قرار بده. همه خدمتگزاران به اسلام این ملت، همه دلسوزان برای این کشور و مردم، مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار. الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله الرحمن الرحيم.